بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأجمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية فأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ سولات الأضاليل حبيبك وحبيبنا أبي القاسم صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين ولا سيما النور على النور في ضحايا والإمام المنصور والسراج المسرور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على من لم يقر بولايتهم أو عد نفسه في عدادهم أو قاس غيرهم بهم أبد العابدين ودهر الدائرين روز الشام منتظرا تاك زد البار خبرا دلبرم حسین پرده غیبت به درآید، خلق گویند که آید تو مخور غصه، ولی ترسم آخر که به وصلش نرسم عمر سرآید. میدونم یاد امام زمان، میدونم تکیه به حجرالاسود میزنه، صدای نازنینش رو به گوش جهانیون میرسونه، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین و انا بقیت الله، ولی میترسم من زیر خاک باشم. بار به دلم نیست دگر تاب فراقش، چه شود کز کرمت این شب هجرون به سرا متوسل بشیم به امام زمانمون. هر که هستی یا هر کجا نشستی همه با هم بنالیم، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، همه همه یا صاحب گم کرده بود، 40 سال گریه کرد نابینا شد. به فدای تو یوسف زهرا که دوستان 2100 و چند سال در فراقت میسوزن. آقا همچو یعقوب نشستم سر راهش، من محزون، تا که از یوسف گم گشته زهرا خبر آید، تا که از یوسف گم گشته زهرا خبر آید. و بعد فقد قام مولانا و سیدنا و نبینا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، علی مع الحق و الحق مع علي، يدور معه حيث ما دام. خداوند همه ما رو رحمت فرماید، صلواتی غرا به امیر عالم امیر المؤمنین تقدیم کنید. انشاءالله همیشه صلوات هامون رو با وعجل فرجه هم و الاهداه هم خط کنیم. یعنی چرا؟ اگر انسان با کسی رفیق باشه و برای رفیقش گرفتاری و مشکلی پیش بیاد، نمیتواند هم رفیق او باشه و هم براش دعا نکنه. و ما علی التحقیق به کسی محبت نداریم جز پیغمبر و اهل بیت پیغمبر، لا حبیب الا هو و اهله. ما دوستی یعنی مکلف نیستیم به دوستی غیر، اما به دوستی بزرگوار ها مکلفیم. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا. ما مکلفیم به دوستی، ما مکلفیم به دوستی پیغمبر و اهل بیت پیغمبر. مقتضای دوستی چیه؟ شرط و لازمه دوستی چیه؟ اینه که برای اون بزرگوارها دعا کنیم، اونم به طرزی که خودشون فرمودن. البته ائمه گرفتار نیستن، ائمه سلطان هستی هستن، ائمه امرای جهانن، حرفی درش نیست. به حسب ظاهر چون گرفتاری شیعیان اونها هم گرفتاری خود اونهاست و فرمودن وقتی شیعیان ما گرفتار باشن ما پریشانیم، وقتی شیعیان ما ناراحت باشن ما ناراحتیم، رفع پریشانی شیعه به رفع پریشانی اونهاست، به ظهور اونهاست، به فرج اونهاست. دعای برای فرج اونها و گشایش امر اونها نتیجه و شرط و لازمه و مقتضای محبته. ای بعجل فرجهم. خب بلعن اعدام چرا؟ چون اگه یک سر سوزن با دشمن پیغمبر و اهل بیت پیغمبر دوستی داشته باشی، پیغمبر و اهل بیت شما را به عنوان دوست خودشون قبول نمی کنن. وقتی گفتی بلعن اعدام، یعنی خدایا من با دشمن اینها هیچ رابطه ای ندارم، خدایا من به دشمن اهل بیت هیچ محبت ندارم، خدایا من دلم از محبت پیغمبرت و اهل بیت پیغمبرت خوره، به کسی دیگه هم کار ندارم. بس بلعن اعدام هم برای این جهته، هر دو جهت جهت اعتقادی است. خداوند امام زمان ما رو حفظ فرماید و ما را در سایه توجهات خاصه اون وجود مقدس قرار دهد. دوم صلوات رو باب عجل فرجهم و لعن اعداءهم به حضرت زهرا خواند. خداوند منان به حرمت حضرت زهرا سلام الله علیها و به روح مقدس امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه، اسباب ظهور امام زمان علیه السلام رو هر چه هست فراهم فرماید و موانع ظهور آن بزرگوار رو برطرف نماید، صلوات سوم رو به امام زمان تقدیم کنید. یکی از ضروریات اعتقادی شیعه این است که امام باید معصوم باشه. چرا؟ به جهت اون که اصلا میخواییم ببینیم امامت برای چیه و امام برای چی میخواییم. امام میخواییم برای این که اگر مثلا دشمنی حمله کرد تجهیز قشون بکنه، لشکر ترتیب بده برای حفظ از مرزهای کشور. امام فقط برای اینه، امام برای اینه که اگر غنیمتی در جنگ به دست آمد عادلانه تقسیم بکنه. امام برای اینه، امام برای اینه که اگر حدی خواست اجرا کنه در جامعه، کسی خواست حد اجرا کنه او اجرا بکنه. امام برای اینه یا نه امام میخواییم به همون دلیل که پیغمبر میخواستیم. خوب این آدم بفرمایید، همه ی مسلمون ها میگن ما امام میخوایم، بر به استثنای خوارج که یه عده‌ای بودن، حالا بحمدالله مصبحت داده کسی نیست ازشون. الان یک پارچه و یک صدا تمامی امت اسلامی، یعنی تمام فرقه هایی که خودشون را مسلمان میدانند و از امت خاتم الانبیا محمد مصطفی خودشون رو به شمار میارن، همشون میگن بله در رأس جامعه امام لازمه. بعد در صفات امام با هم دیگه اختلاف دارن. شیعه 12 امامی که ما هستیم، انشاءالله خدا هم ما رو به عنوان شیعه 12 امامی قبول کنه. ما خودمون رو شیعه 12 امام میدونیم، اما شرط اینه که خدا ما رو به عنوان شیعه 12 امامی قبول کنه، نه خودمون ادعا بکنیم. درسته؟ ما معتقدیم امام میخوایم، معصومم باید باشه. عده‌ای دیگه از مسلمان‌ها میگن بله امام میخوایم، ولی لازم نیست معصوم باشه. بدونید علت این اختلاف چیه؟ خدا کمکم کنه یه جوری حرف بزنم که حتی آزاده های کوچیک مجلس متوجه بشن، چون اینا اعتقادات ماست. اینکه ما میگیم امام باید معصوم باشه، اینو از چی بمون در آوردیم؟ اینکه دیگران میگن امام نباید معصوم باشه، اونا چی میگن؟ دعوامون سر چی؟ اختلاف سر چی؟ اختلاف سر اینه که اونا امام رو یه جور شناختن، ما امام رو یه جور شناختیم. اونا میگن امام لازم است به خاطر یه چیز، ما هم میگیم امام لازم است ولی نه به خاطر اونی که شما میگید، به خاطر چی دیگه؟ اون کاری که شما از امام توقع دارید برای اثبات نمیخواد، اون کاری که ما از امام توقع داریم بدون اثبات ممکن نیست. خوب دقت بفرمایید. آیان دیگه یعنی امت فرقه های دیگه امت اسلام، اونا میگن میدونی آقا امام برای چی میخوان؟ پیغمبر آمد اسلام را معرفی فرمود، قرآن را بین مردم گذاشت، قرآن هم همه چیز درش هست، بعد هم پیغمبر از دنیا رفت. وقتی پیغمبر از دنیا رفت قرار نیست که دین تازه بیاد، که دین تمام شد، حرفا خلاص شد، مطالب بیان شد، قرآن هم کتابیست کامل در دست مسلمان ها، هرکی بره بخونه و مطالب از قرآن در بیاره. فقط نبودن پیغمبر، کمبود پیغمبر از یک جهت احساس میشه، اونم از جهت مملکت داریه. یعنی همین الان چون پیغمبر اکرم از دنیا رفته و مملکت رئیسی نداره، اگر کسی خدای نکرده به مملکت اسلامی مثلا به مدینه حمله بکنه، وقت کسی نیست که این مردم را مجتمع کند، اینا را دور هم جمع کنه، اینها را جهت بده در مقابل دشمن، اینها را به صف بکشه و بعد هم از مملکت اسلامی دفاع کنه. اگر جنگی هم شد، غنیمتی هم به دست آمد، باید پیغمبر باشه که این غنایم رو عادلانه تقسیم بکنه. حالا پیغمبر نیست. اگر کسی در جامعه خدای نکرده معصیتی کرد که شارع مقدس براش حد معین کرده، پیغمبر باید حد جاری کنه. حالا پیغمبر نیست، کسی میخوایم که حد جاری کنه. امام میخوایم فقط برای همین کارا، یعنی برای مملکت داری. خب مملکت داری اثبات میخواد واقعا؟ مملکت داری اسمت نمیخواد. آرهی همه در ممالک دنیا پادشاه هست، رئیس قبیله هست، رئیس جمهور هست، چه هست، از سابق بوده، حالا هست، کدومشون معصومه؟ اصلا کجای دنیا گفتن که رئیس مملکت باید معصوم باشه؟ اونا چون امام را رئیس مملکت میدونن، میگن خب رئیس مملکت که میخواد جنگ را بندازه، اگر جنگی شد دفاع بکنه، از این کارا بکنه، اون لازم نیست معصوم باشه. این آیه اینو میگن. ما چی میگیم؟ خب ما شیعه 12 امامی که میگیم امام باید معصوم باشه، ما حرفمون چیه؟ ما میگیم نه، اشتباه میکنید، اشتباه میکنید. وقتی پیغمبر از دنیا رفت، کمبود پیغمبر فقط از این جهت احساس نمیشه، از جهات دیگه هم پیغمبر کمبودش احساس میشه و کسی باید جای پیغمبر بنشیند، همون کارهایی را که پیغمبر در جامعه انجام میداد انجام دهد. مجموعه اون کارها که اسم شؤون نبوت است، که الان به عنوان وصایت و به عنوان خلافت واگذار میشود به این آقایی که جای پیغمبر میچینه، او کارها اسمت میشه. دیگه توضیح بدم، اگر فوائد پیغمبر قطع نظر از مسئله آوردن قرآن و قطع نظر از مسئله ارائه قرآن، قطع نظر از این حرفا، فقط مسئله تجهیز لشکر و جاری کردن حد و تقسیم غنائم باشه، راست بگید جانشین او طبق حرف شما اونی که شما گفتید برای اسمت نمیخواد. اما اینجور نیست عزیز من، اینجور نیست جان من. پیغمبر اکرم حجت الله، حجت الله نمیشه معصوم نباشه، حجت الله باید معصوم باشه. حجت الله یعنی چه؟ حجت الله یعنی کسی که حرفش سنده، عملش سنده، سکوتش سنده، امضای او سنده، تأیید او سنده، انکار او سنده. حجت الله یعنی کسی که همه باید به وجود مقدس او نگاه کنند و بعد خودشون را مطابق فعل و ترک او، مطابق کارهای او، مطابق حرکات و سکنات او، خودشون رو تطبیق بدن، خودشون رو درست کنن. او میزان است. میزان یعنی ترازو. ترازو نمیشه امروز یه رقم نشون بده فردا یه رقم، امروز یک کیلو رو 800 گرم نشون بده فردا 1000 گرم، این ترازو دیگه نیست. ترازو باید ثابت باشه، ترازو باید یک حال داشته باشه. امروز آدم خوبی باشه فردا آدم بدی باشه، امروز گناه کنه فردا ثواب کنه، امروز بندگی خدا کنه پس فردا معصیت بکنه، این آدم حجت الله تو مثل منه. او یکی در زمان مأمون ادعای پیغمبری کرد، ایام جشن و حده خنده یکمی، یکی در زمان مأمون ادعای پیغمبری کرد توی یک مجلسی گفت ایو انداز من پیغمبرم، یکی از اون طرف گفت چرا دروغ میگی؟ گفت از کجا فهمیدی من دروغ گفتم؟ گفت برای که من که تو رو مبعوث نکردم. گفت من تو خدایی؟ گفت اگر تو پیغمبری آجام مندم خدا کاری که قرار حرف بیدلیل بزنیم. عرض میکنم که شما چه مزیتی بر ما داشتی که پیغمبر شدی؟ خب ما میگم زرنگتر از تو بودیم، وقتی بالاتر رو گرفتیم، اون مقام بالاتر رو گرفتیم. اگر بنا شد پیغمبر یعنی حجت الله که قرار میزان باشه، قرار ترازو باشه، قرار ملاک باشه، قرار سند باشه، همه به اون نگاه کنن، خودشون رو با اون تطبیق بدن و بعد هم خدای متعال مردم را مؤاخذه کنه به واسطه وجود این آقا، تا بگن ما نمیدونستیم، بگن مگه آقا نبود، تا بگن ما کسی رو ندیدیم که از اون بندگی یاد بگیری، بگن مگه آقا نبود، یه همچه کس از او هم قرار معصیت کنه. گاهی هم آدم خوبی باشه، خب مثل من میشه دیگه، مثل شما میشه. خب چرا او آقا پیغمبر ما باشه؟ چرا او آقا حجت الله باشه؟ حجت الله یعنی یک سند الهی، یعنی یک دلیل الهی، یعنی یک شخصیتی که فردا من دیگه نمیتونم بگم خدا نمیدونستم که حکم تو اینه، میگه فلان کس بود میخواد بری سوال کنی. او معصوم، او خطا درش راه نداشت، من او رو حفظ کرده بودم، هرچی از او سوال میکردی حکم من رو میگفت. این معنا یعنی مقام حجت اللهی، یه مقامیست که در همه زمان ها مورد نیازه. بوهر پیغمبر از دنیا رفته، مردم به کی توجه کنن؟ مسئله حفظ ارزمت مملکت، مسئله نمیدونم لشکرکشی، مسئله اجراع خود، اینا همش درسته، همه اینها از شعورات امامه، بحث کم برش. اما امام که فقط این نیست، امام ادامه دهنده راه پیغمبره. پیغمبر آمده است تا در میان مردم حجت الله باشد. الان که پیغمبر از دنیا رفته، باید کسی باشه که او حجت الله باشه، یعنی مایه رفع اختلاف ها باشه، همه به او توجه کنن و از توجه به او یک بارچه بندگی خدا کنن و اختلافات از بین بره. ممکنه بگید آقا مگه قرآن در بین ما نیست؟ میگیم چرا آقا جان، ولی قرآن که تا همین الان اختلافات ما رو حل نکرده، چون هر کسی از قرآن یک جور میفهمه. همینطور نیست آقا؟ شما قرآن میخونی تازه اگرم معنیش بلد باشی، تازه اگر شما عرب هم باشی و زبان مادریت هم باشه قرآن رو میخونی یه رقم میفهمی، بنده میخونم جور دیگه میفهمم، اون آقا میخونه جور دیگه میفهمه. حق با منه، حق با شما، حق با آقاست. همین جا هم خود اختلاف فهم قرآن دلیل بر وجود امام و لزوم امامه. چرا؟ چون آقا وقتی ما عزمت که اختلاف در استنباط پیدا کردیم، شما یه رقم فهمیدی من یه رقم، باید کسی باشد که فهم او سند باشد، سخن او در بیان معنای آیه قرآن ملاک باشد، و او ببرمایه آه معنی آیه اینه، ما بگیم برنرسته از هر بنده که برخلاف اون آقاد گفتم، برخلاف حجت الله سخن گفتم دست بردارم، بگم برای حق بایشانه. یا شما اگر برخلاف گفتی شما دست برداری، اما اگر کسی نباشد که حجت بودنش ثابت شده باشه، بنده به چه حسابی از اعتقادم دست بردارم؟ خب من میگم حق با منه، شما میگی حق با منه. گفت با اوکه تجور و با ایلا تجور، نمیشه عزیز من، استنباط شما درست، استنباط من غلط. خب شما هم میکشید طلب خودت، منم میکشم طلب خودم. قرآنی که برای وحدت آمده، قرآنی که برای این آمده که همه مردم یک پارچه بندگی خدا کنن به شکل واحد، که ان الدین عند الله الاسلام، جای دیگه فرموده و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الآخرة من الخاسرین. دین حقیقی فقط اسلامه، و قرار نیست شما از این بر بری، من از این بر برم، او از اون بر بری، از این بر بره. اختلاف باره چیه؟ باره اینه، من ده هر جور فهمیدم عمل کردم، شما هم هر جور خودت فهمیدی عمل کردی، اون آقا هم هر جور خودش فهمیده عمل کرده. راه رفع اختلاف چیه؟ راهش اینه، میزانی باشه، ترازوی باشه که از خطا مسون باشد، از خطا معصوم باشد، از خطا در امان باشه. مراجعه کنیم به او، آقا من از آیه اینجور فهمیدم، اونم بگه من اینجور فهمیدم، شما بگو من اینجور فهمیدم، او آقا قضاوت میکنه. میگه حدسه اشتباه فهمیدید، معنی آیه اینه. یا شما دو نفر اشتباه فهمیدید، معنی آیه اینه که این آقا فهمیده. او دیگه سخنش مناکه. همونجور که عرض کردم اگر وقتی آیه ای نازل میشد در زمان پیغمبر بعضی آیه رو نمیفهمیدن، یا عربی از مثلا رو فرض کنید جای دور دستی می آمد، از مکه می آمد در مدینه خدمت پیغمبر که آقا این آیه رو من اینجور فهمیدم، پیغمبر اکرم فهم او رو اصلاح می فرمود. نه، آیه معناش اینه، سخن پیغمبر حجت بود، چون قرآن فرموده ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. هر چه پیغمبر فرموده انجام بدید انجام بدید، هر چه هم گفته نکنید نکنید. فهم پیغمبر یعنی بیان پیغمبر میزان بود، سند بود، حجت بود. همه از حرفشون دست بر می داشتن، می گفتن آقا هم که فرمودن سخن آقا درسته. این مقام جانشین امام. الان که به ایران برد دنیا رفته از هیچی جای خودش نگذاشتن الا قرآن. قرآن همه کتابی که همه مختلفن در فهمش با هم یه اختلاف میکنن، یکی میخواد که همونجوری که خود پیغمبر اختلافات رو رفع میکرد و مردم به اون مراجعه میکردن و از وجود مقدسش سوال میکردن که آقا این آیه معنای دقیقش که پیغمبر بیان میکرد و فرمایش اون حضرت سند بود، الان هم کسی میخواد که در این مقام هم جانشین پیغمبر باشه و هر چه پیغمبر خدا فرمود عمل کنه، همونجور هم هر چه جانشین اون پیغمبر فرمود از عمل بکنه. بحث مملکت داره یکی از کارهای پیغمبره، اجراء حد یکی از کارهای پیغمبره، عرض میکنم که تقسیم غنایم یکی از کارهای پیغمبره. کار اصلی پیغمبر اینه که پیغمبر یک سند الهی، همه باید با مراجعه به او و تطبیق اعمال و افکار و آداب و اخلاق خودشون به اون وجود مقدس اختلافات را در طریق بندگی برطرف کنن و همه به شکل واحد اونجور که خدا فرموده است و پیغمبر بیان نموده است بندگی بکنن. این مقام مقامی است که اسمش حجت اللهی گذاشتن، میگن مقام مقام حجت اللهیه. این مقام جانشین میخواد. خدا وکیلی اگه قرار باشه کسی حجت الله باشه باید معصوم باشه یا نه؟ چرا شما فواید امام را منحصر کردید در دو سه مطلب مملکت داری حرفا که ابن ابوالحدید تو کتابش در شرح نهج البلاغه در زیل فرمایش امیرالمؤمنین سلام الله علیه که بله کلمت و حق یراد و بها باطل به مناسبت حرف خوارش که اون حرف گفتن اونجا مطالبی بر بوده، بعد ایشون وارد بحث میشه یا فواید امام چیه؟ تصریح میکنه که ما فواید امام را منحصر در امور دنیوی میدانیم. نه عزیز من، فواید امام منحصر در امور دنیوی نیست آقای ابن ابوالحدید. فواید امام فواید پیغمبره، منتها پیغمبر مقام نبوت داشت، امام مقام جانشینی نبوت داره. همین همونجور که پیغمبر حجت خدا بود در روی زمین، جانشین اون حضرت هم حجت خداست در روی زمین. حجت خدا باید معصوم باشه. چرا؟ چون آقا عرض کردم حجت یعنی دلیل، یعنی فردا میگن مگه آقا نبود؟ خب اگه خدا آقا اشتباه کرده باشه دیگه معنا نداره یقیمه رو بگیرن بگن چرا طبق عمل آقا عمل نکرد. میگن اعمال خود آقا خراب بود، اعمال خود آقا میزون نبود، اعمال خود آقا ثابت نبود، اعمال خود آقا مسلم نبود که صحیحش و معصوم نبود. بنده به چه حساب برم پیش آقا بگم هر کار آقا درسته؟ میگن نه آقا معصوم بود، امام بود، جانشین پیغمبر بود، حرفاش سند بود، اعمالش سند بود که حال درست شد. اگر واقعا اثبتش ثابت بشه درست است که مرو مؤاخذه بکنن، اگر اثبتش ثابت نشود نمیشود مرو مؤاخذه کنن به وجود او. اگر مؤاخذه نشد بکنن پس حجت الله نیست. همینقدر ما قبول بکنیم که در زمان بعد از پیغمبر حجت الله لازمه و باید باشه، دیگه نمیتونیم اثبت رو انکار بکنیم، حجت الله باید بسه. ما آقا داریم سر بیساحب میتراشیم، یعنی با یه عدهی بعض میگه افتاده، او میگه امام باید معصوم باشه، یعنی شیعه اسلام عشری، این یکی دیوی امام نباید معصوم، لازم نیست معصوم باشه. اختلاف ریشه داره، ریشهش در تعریف امامه. او امام رو یه موجودی میدونه که اون موجود برنه لازم نیست معصوم باشه. ما امام رو یه موجودی میدانیم که این موجود باید معصوم باشه، اونم حجت الله. خب اسمت رو به چی ثابت میکنید؟ به چند طریق، یکی از ادله عقلیه، یکی از ادله قرآنی، ادله روایی. امشب من یه حدیثی خوندم از احادیثی که فوق حد تواتر از وجود قدیس خاتم انبیا محمد مصطفی درباره هیچ کس نفرمود. به این طرز، به این اطلاق، به این وسعت، به این گسترش درباره هیچ کس نفرمود. از بین اصحاب، اصحاب زیاد بودن، خوبانی در بین اصحاب بود، یکیش سلمان بود، یکیش ابوذر بود. درباره ابوذر فرمود آزی لحجتن اصدق من ابوذر، آقا آسمان سایه نیفکنده است و زمین در بر نگرفته است کسی را که راستگوتر از ابوذر غفاری باشه. ابوذر کم مقام نداشت، اما بحث راستگویی رو پیغمبر فقط اینجور امضا کرده، به طور مطلق پیغمبر دربارش این سخن داره که حالا میخوام بگم درباره ابوذر نفرموده. درباره سلمان، یه وقتی سلمان خدمت خاتم الانبیا در مسجد نشسته بود، یه آدم پولداری وارد مسجد شد، فکر کرد تو بازار که احترامش بکنن به خاطر پولداری، تو مسجد هم احترامش بکنن به خاطر پولداری. نمیدونه بابا تو دستگاه خدا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اینجا دیگه پول نمیخرن، اینجا تقوا میخرن. گفت در کوی ما شکست دلی میخرن و بس، اینجا دیگه فقط دل شکسته میخرن، اینجا دیگه فقط دل صاف با تقوا میخرن، اینجا دیگه پول نمیخرن. پول عرض وقتی تو بازار، بله اونجا هر کس به هر کس سلام میکنه به اعتبار پول سلام میکنه. و بله دیگه فرمود که وقتی میخواین وارد مسجد بشید مستحب با پای راست وارد بشید، وقتی میخواین وارد دستشویی بشین مستحب با پای چپ وارد شید، وقتی میخواین وارد بازار بشید با چی؟ اونم مستحبه با پای چپ وارد شید. چرا؟ جهتش اینه، روایت داره جهتش اینه که همون جور که در دستشویی مدنه نجاسته، یک جاییست که انسان احتمال نجاست میده، ترشح میشه بهش، لباسش نجس میشه، پاش آلوده میشه، بازار هم یه جاییه، ربا هست، لغش در معامله هست، دروغ در معامله هست، با برادر بعد از 20 سال 30 سال برادری به هم زدن به خاطر پول هست، طمع هست، حرص هست، عرض میکنم بی انصافی هست، اجحاف هست، ظلم هست، همه چیز هست. چقدر مرد میخواد صبح اول وقت وارد بازار بشه زور که برمیگرده یک حرام مرتکب نشده باشد، یک خلاف شرع مرتکب نشده باشه، خیلی مرد میخواد. بس آقا اینجا مثل همون دستشویی محلیست که انسان ممکنه نجس بشه، اینجا ممکنه آلوده بشه، اینجا ممکنه ترشح بشه، با پای چپ بری. شرع مقدس غرض داره از این دستورات، میخواد به من بگه وقتی بازار میری مواظب باش، همینجور که پاک رفتی پاک بیایی. امام باقر علیه السلام فرمود که یأتی زمان علی الناس لا یأکلون الرزق الا من الربا و الا فقط اصابه شیء من غباره، فرمود یه زمانی میاد که مردم اصلا روزی نمیخورن مگر از راه ربا. آقا مگر ربا اشکال داره؟ من درز میکنم ربا چه ارز کنم اشکال داره یا نه. حضرت صادق علیه السلام فرمود، رواقت در وسائل و شیعه، فرمود یک درهم ربا در نزد خدا بدتر است از زنا کردن با محرم. حالا زنا عرضت که او چجور این چجور ربا دیگه بده، یا خوب من رواقت رو خوندم که خودتون میدونی. این پول داره وارد مسجد شد، دید سلمان نشسته خدمت خاتمالم بیان، منتها بین سلمان و پیغمبر یه قلبی فاصله هست. سلمان حرمت خاتمالم بیان رو نگه داده، خودش دار نچسبونده به پیغمبر، فاصله یه قلب نه اینقدر که کسی بنشینه. این آمد نشست بین سلمان و پیغمبر، سلمان رو اینجوری تکون داد اون طرف، گلش داد بره اون طرف که جا زیاد به یه قشنگ بنشینه. فکر اینجا هم باید تعویرش بگیرن، آما تو بازار که میریم هر کی تو مغازه نشسته از پشت پاچار بلند میشه یک مساکم الله و یک سبحکم الله، ما میگه و تعویر میگیرن که اگه یه وقتی چکی سفته این کار داشتن به ما مراجعه کنن ما حل کنیم. خب مسجد هم لابد تعویر میگیرن. تا آقا این کار رو کرد تنه این به سلمان، که سلمان بره اون طرف در، پیغمبر اکرم به قدری غضبناک شد شروع کرد در باره سلمان و فضائل سلمان سخن گفتن، هی گفت و گفت و گفت مطالب عجیب و غریب. فرمود یک کسی تو مسجد عصبانی شد، عصبانی شد، عرض شد که بلند شد و یا رسول الله چقدر شما از سلمان تعریف میکنید، سلمان یه عجم که بیشتر نیست، شاید بشناسید در میان اصحاب فقط یه نفر بود که خیلی در مورد عجم و حساس بود، آخرم یه عجمی کشتش. یه دفعه بودی خیلی در باری عجما حساس بود. عرض میکنم خدمت انبرتون که بابا چرا شما اینقدر سلمان عجم دفاع میکنید؟ حضرت فرمود ساکت باش، میدونی سلمان کیه؟ همه یه حدیث خوندم برای این جملهش. فرمود سلمان کسیست که هر وقت جبرئیل بر من نازل شده، از اون وقت سلمان مسلمون شده، هر وقت جبرئیل بر من نازل شده فرموده خدا به تو و به سلمان سلام میرسونه. اصحاب شخصیت های بزرگی در بین اونها بود. البته و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین. یه عده هم بودن عزمت که اینها گفتن ما ایمان آوردیم، خدا میگه اینا حقه میگه خادعون الله والذین آقا اصلا بناشون خود از اینا مؤمن نیستن. یه عده اونجور یه عده اینجور همه رقم بودن، اما در میان اصحاب کسی نبود که پیغمبر 100% به طور مطلق در وز تاییدش کنه جز یک نفر. پیغمبر اکرم شخصیت رو کاملا تایید کرد، یعنی سخن او رو تایید کرد، عمل او رو تایید کرد، افکار او رو تایید کرد، اخلاق او را تأیید کرد، آداب معاشرت او را تأیید کرد. نه تأیید کرد بلکه فرمود هر کس میخواد ببینه حق چیه به این آقا نگاه کنه، هر کاری این آقا کرد همون حق. اینجور تأیید درباره هیچ کس از پیغمبر صادر نشد و پیغمبر اینجور تأیید نکرد هیچ کس از اصحاب را، هر چند مهم باشد مثل سلمان، مثل ابی در، مثل مقداد، اما یه شخصیت در میان اصحاب پیغمبر بود که پیغمبر اینجور تایید کرد و او هم وجود مقدس ابوالحسن و مولا الکون و سید الثقل و امام النشأه امیر المؤمنین و یعصوب الدین و مولا الموحدین و امام المتقین امیرنا علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. امیرالمؤمنین فرمود علی جن مع الحق و الحق مع علی یدور و معه حیث ما دار. علی با حق و حق هم با علی است. نه فقط اینو بدونید بلکه بالاتر بگم، علی محورت و حق به دور علی میچرخد. سخن حق از میان همه سخنها اونیست که با علی باشه، عقیده حق از میان همه عقیده ها اونیست که با علی باشه، راه و روش حق از میان همه راه و روش ها اونیست که با علی. اصلا امیرالمؤمنین محوره، هر چه هست به دور علی میچرخد. درباره هیچ کس این سخن رو نفهمید. این حدیث را شیعه و سنی از پیغمبر خدا نقل کردن، من از مناقب خوارزمی حنفی نقل میکنم. اصلا یه باب داره خوارزمی تو مناقبش راجع به همین جهت در فضائل امیرالمؤمنین که یکی از مهمترینش اینه که پیغمبر درباره او فرموده علی با حق است مطلقا، نه در یک زمینه خاصی. فقط بگید مثل ابو ذر زمانش فقط خوبه، زبونش خوبه، اخلاقش خوبه، نه اصلا علی جان معلقه. یه کتابیست اگر انشاءالله به این شهر بیاد یا تهیه بشه بعد از مؤمنین بخوانن بدانن که اسمش اینه حق با علی، شرح اسناد این کتاب بر این حدیث و شرح محتوای این حدیثه. کتابیست مختصر، مفید، جامع، جالب، جاذب، عالی، به نام حق با علی، ترجمه همین حدیث، شرح همین حدیث و شرح سند همین حدیث، بسیار ارزنده است. یکی از جاهایی که پیغمبر این جمله رو فرموده است در خانه ابو ایوب انصاری است، خطاب به عمار ابن یاسر. اما میگو پیغمبر خدا منزل ابو ایوب انصاری، من رفتم خدمت حضرت شرفیاب شدم، دیدم ابو ایوب نشسته خدمت پیغمبر، من هم نشستم این طرف پیغمبر، پیغمبر وسط، ابو ایوب این دست پیغمبر، من هم این دست پیغمبر. پیغمبر داشتن صحبت میکردن، در منزل باز چشم حضرت به بیرون از منزل افتاد، دیدن امیرالمؤمنین علی سلام الله علیه دارن تشریف میارن که خدمت پیغمبر شرفیاب بشن. پیغمبر اکرم کرد به من، یعنی به کی؟ به عمار. فرمود اما علیون مع الحق و الحق مع علی یدور معه حیث ما دار. علی با حقه، حق هم با علیست، دور میزنه حق به دور علی. علی محوره، علی میزانه، علی ترازوست. هر چه خواستی ببینی حقه، ببین امیرالمؤمنین علی هم باش موافق هست یا نه. هر چه خواستی ببینی باطله، ببین امیرالمؤمنین همون رو باطل میدونه. میزان علی امیر المؤمنینه. بعد فرمود یا عمار لو سلکت ناس کلهم وادیان و سلک علی جن علیه السلام وادیان آخر فسلک ما سلک علی و دع الناس به اجمعه. اما اگر دیدی همه مردم از یک طرف دارن میرن، علی امیر المؤمنین خودش تک از یک طرف. خوب دقت کنید، واقعا اگر ما در یک جامعه باشیم، در یک شهری باشیم، در یک جایی باشیم، تمام مردم برخلاف امیر المؤمنین باشن، حاضرین دست از امیر المؤمنین بر نداریم؟ اینقدر یقین داریم به امیر المؤمنین؟ فرمود اما اگر همه مردم، نه اصحاب من، نه بزرگان اصحاب، نه کوچیکای اصحاب، نه معروفین اصحاب، نه غیر معروفین اصحاب، همه هر که هست، هر چی مقام داره، هر چی هم من تعییدش کردم دیگه بیشتر از این، اگر یه روزی از این من رفتم، علی خودش تک از این طرف، نگه حق با اینا، بگو حق با علیست، علی آنی از حق سوا نمیشه، ولی دیگران ممکن از حق سوا بشن. یعنی چی؟ یعنی اونای دیگه هر چی هم خوب باشن، خوبیشون تضمین شده تا آخر عمر نیست، ولو هم خوب از دنیا رفته باشم تضمین نشده قضیه، اما امیرالمؤمنین تضمین شده. پیغمبر خدا فرموده علی هیچ وقت حق فاصله نمیگیره، هر کار بکنه، هر جور بکنه، تا آخر عمر حق حق تلت، حق خالص، حق محض. این سخن رو پیغمبر دربارش نفرموده. خب اگر کسی سر سوزنی از حق فاصله نگیره، روایتی که سنی ها نقل کردن بیش از ما، فوق حد تواتر روایت نقل کرده، من کتاب معرفی کردم که اسنادش رو بررسی کرده، برید نگاه کنید، کتاب فارسی است، ببینید واقعا فوق حد تواتر هست، همه از پیغمبر نقل کردن، هر کس رسیده گفت پیغمبر اکرم فبوده حق با علی و علی از حق سوا نمیشه. اگر اینقدر قضیه مطلقه و اینقدر قضیه دربسته و همه جانبه است، آیا این بهترین دلیل و بهترین گواه بر عصمت مطلقه امیرالمؤمنین نیست؟ امیرالمؤمنین در هیچ زمینه از حق پاشو این برتر نمیداره، در جاده حق قدم میدهد و قدم برمیداره به صریح فرمایش پیغمبر. پس امیرالمؤمنین در همه زمین ها معصومه، هم در زمین های اعتقادی معصومه، هم در زمین های عملی معصومه، هم در زمین های عبادی معصومه، هم در زمین های اخلاقی معصومه، هم در زمین های آداب معاشرت معصومه، اون چند جا دهد حق است. خب اگر یه وقت دیدیم بین یه عدد اصحاب و امیرالمؤمنین دعوا شد، چیکار میکنیم اونجا؟ پیغمبر همون اگر همه از این ور رفتن، علی خودش تک از این ور، بگو حق با علیه. اگر 6 نفر، 10 نفر، 100 نفر، 1000 نفر از اصحاب رفتن در سقیفه یا جای دیگه از این ور و امیرالمؤمنین با اونها نبود، یقین کن باطل. اون میزان امیرالمؤمنینه، اگر خواستی حق رو بشناسی باید با میزان امیرالمؤمنین بسنجی. و این گواه بر اسمت امیرالمؤمنینه. و هرگاه ثابت کردیم که امام حجت الله است و حجت الله باید معصوم باشد و در میان اصحاب معصومی جز علی وجود نداره، پس معلوم می شود بعد از پیغمبر حجت الله شخص شخیص و نفس نخیص و قوم منی حیدری امیرالمؤمنین علی صلوات الله و سلامه علیه. الله ای چهره تو آینه کبریا علی، خدا کنه حالا که ما این قدم از امیرالمؤمنین میزنیم، امیرالمؤمنین هم ما رو قبول داشته باشه. هم هیچ چیز دیگر خدا نمیخواد، هر چی بخوایم بعد از این، اول این، مهمترین حاجت این. ای چهره تو آینه کبریای علی، خاک در تو تاج سر انبیا علی. تابون دستان تو انبار زدی بیرون ز آستین تو، دست خدا علی میری زدد نگاه تو، اکسیر زندگی اگه یک نگاه به مجلس ما بکنی یا امیران مؤمنی. از همون گوشه نجف گفت یک نگاهی گر به سوی من کنی، قلب تاریک مرا روشن کنی. یا بلحسن میریزد از نگاه تو، اکسیر زندگی میجوشد از دهان تو، آب بقا علی آمد آمد. نبی چو در شب معراج سوی حق در پشت پرده دید تو را با خدا، علی خوارزمی سنی می نویسه وقتی پیغمبر به مقام قاب قوسین رسید، در شب معراج دید از بالا سر، زیر پا، پیش رو، پشت سر، دست راست، دست چپ، از شش طرف صدای علی میاد. خوارزمی نوشته، برید نگاه کنید. خاتم الانبیا ارزگر خدای من، مگر علی پیش از من به معراج اومده؟ فرمود نه نه. از چرا از شش طرف صدای علی رو میشنوم؟ جان عالم به فدای تو یا امیرالمومنین. پس چرا از شش طرف صدای علی رو میشنوم؟ فرمود خاتم انبیا تو مهمان منی. کسی که دیگری رو مهمان میکنه باید کاری بکنه که مهمان خوشش بیاد. من میخواستم با تو سخن بگم، من که صدا ندارم، من منزهم از صدا، صدا رو خلق میکنم. به قلبت نگاه کردم ببینم کیو از همه بیشتر دوست داری، به آهنگ صدای او با تو سخن بگم. دیدم دل تو مملو از محبت علی، به هیچ کس به قدر علی محبت نداری. میخواستم ازت پذیرایی کرده باشم، با صدای محبوبت باد حرف میزنم. برگشت پیغمبر از معراج به زمین آمد، اول کسی که به استقبالش رفت امیرالمؤمنین علی بود. یا رسول الله شما میفرمایید کجا رفتید، چه دیدید، چه گفتید، چه شنیدید؟ یا من عرض کنم؟ حضرت فرمود یا علی بگه تو با من بودی، تو از کجا میدونی؟ یا رسول الله من با شما معراج نبودم، ولی شما که به معراج رفتید خدا تمام درهای آسمان رو به روی علی باز کرد. هر جا رفتی شما رو دیدم، هر چه گفتی و شنیدی شنیدم. فرمود یا علی بس خودت همه چیزو میدونی، من فقط یه پیغام از اهل آسمان دارم میخوام بهت بگم. بفرمایید یا رسول الله. علی جان وقتی از عرش برمیگشتم، ملائکه عرش به من گفتن، وقتی آمدم پایین در هر آسمان که می اومدم، ملائکه اون آسمان در مقابل من به صف می ایستادن، عرض ادب می کردن، سلام عرض می نمودن، به من می گفتن یا رسول الله شما دارید به زمین برمیگردید؟ میگفتم آری. یا رسول الله ما یه خواهش از شما داریم. چیه خواهشتون؟ یا رسول الله وقتی به زمین برگشتید سلام ما رو به مولای ما امیر المؤمنین برسونید. آمد نبی شده هر شب معراج سوی حق در پشت پرده دید تو را با خدا علی مصر را شنیده ای که کند کیمیا سلام صافی دلون مزند و زوی کیمیا علی جل قطره ها که در دل دریا یکی شود در تو خلاصه گشت همه به ما سوا علی شعرم مال اهل دل نروزی اگر ولای تو گردد بلای جن من می خرم به قیمت جن این بلا و علی لبیک خیش را ز زبان خدا شنید هر عاشقی که از دل و جان گفت یا علی علی یا علی 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 با این همه مقام و منزلت هی می کشندنش به طرف مسجد خدا خدا با کدوم غریب اینجور رفتار می کنن که با مولای ما رفتار کردن خدا پیغمبر با کدام یهودی با کدام نصرانی با کدام دشمن دین اینجور رفتار کرد که مردم با داماد او با پسر عمه او با وزیر او با وسیع او اینجور رفتار کردن بمیرم دیگه یارو یاوری نداره یه من از پشت سر صدایی شنیدن مردم کسی به یاری علی اومده داد میزنه خلبن عمی خلبن عمی اولاک شفر دعا رازی و اشکون الاله شجونی دستش بذار عموم علی برداری مگر دسترم رو برهنه می کنم و گیسوانم رو پریشان می کنم به همه جور نفرین می کنم برگشتن دیدن دختر پیغمبر داره به دفاع از علی میام خدا عرضی کنم فاطمه جان یک شمشیر برهنه بار از در علی دیدی طاقت نیوردی فرمودی اگر دست از علی بر ندارید نفرین دون می کنم آخرش علی رو سالم به منزل آوردید ببینم برا دختر تون زینم از حرم تا قبل گرم زینم زدا می زد دست و پا حسین و سالم برگردونه حتی که بالای چهر رسید حسن اشاره فرمود برگشت به طرف خیمه یه وقتی زمین کربلا میلرزه از گرد به زین و لابدین آقا هر قامت القیامه مگه قیامت به
پا شده فرمود امه امه دامن خیبر و بالا بزن، دامن خیبر و بالا بزن، فرمود امه به خدا پدرم رو کشتن.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك ونعوذ باسمك العظيم الأعظم الأعظم العز الأجل الأكرم، ونقسم عليك ونتقرب إليك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها ولا سيما بمولانا وسيدنا وسندنا أمير المؤمنين بلند بكو يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم عجل لوليك الفرج. خدا پروردگار آمین و بلند بگید یا الله حوائج امام زمان ما رو فوق رغبتش برآورد، حوائج دوستان امام زمان مخصوصا جمع حاضر مرد و زن هرگه هر حاجتی در نظر داره خدا به حرمت امام زمان حاجتش روا فرما. مرزای شیعه منظورین ملتمسین همه رو لباس عافیت بپوشن، ثواب و روح و بشارتی از این مجلس نثار اموات شیعه اموات این جمع مرحوم آیت الله یا جا بزرگ نثار و واصل و عاهد بفرما. پروردگارا این قلیل ادب و ارادت به امضای نورانی حضرت زهرا برسون، به ولای جان جهان امیر المؤمنین علی ارواح من سوا له الفدا، و به بغض دشمنانش حسن عاقبت به هممون مرحمت فرما. بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلام.